بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر أيها المعصومة، سلام الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين. خیلی خوشوقتم از اینکه امروز این توفیق را پیدا کردم که در جمع شما طلاب و فضلای عزیز غیر ایرانی، همچنین در کنار مدرسان و اساتید و مدیران این مجموعه، این دقایق با ارزش را داشته باشم. طلاب غیر ایرانی، فضلای غیر ایرانی بدانند که اونها در ایران اسلامی غریبه نیستند، شما حتی مهمان هم نیستید، شما صاحب خانه ای. شما فرزندان عزیز من هستید. ما مقدم این پروانه های عاشق را که به شوق فراگیری معارف اسلام ناب به این دیار سفر کرده اند گرامی می داریم. ما وظیفه خودمان می دانیم که شما عزیزان را در حد توان خودمان از آنچه که از معارف اسلام ناب و معارف اهل بیت علیهم السلام در اختیار ماست برخوردار کنیم. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. امام بزرگوار ما به ما تعلیم کرد که نگاه ما باید به ساحت عظیم امت باشد. درست است که کشور ایران در زیر فشار استبداد و استعمار در دوران طاغوت به جان آمده بود و له می شد و باید نجات داده می شد، اما فشار اساسی، تهاجم اساسی، تهاجم تاریخی به امت اسلام بود. امت بزرگ اسلامی که در یکی از حساس ترین نقاط جغرافیایی عالم استقرار داشته است، بر اثر دخالت قدرت های بزرگ، طمع ورزی دولت های بزرگ و مقتدر، تجاوز و تعدی استکبار در طول چند قرن دچار ضعف، انکسار، عقب ماندگی، استعمار زدگی، فقر، هم فقر مادی هم فقر علمی، دچار چنین بلیات سختی بود. انقلاب اسلامی نگاهش به دنیای اسلام بود، نگاهش به برداشتن دست ظالم و متجاوز استکبار از روی سر امت اسلامی و از زندگی امت اسلامی بود. لذا وقتی انقلاب در ایران پیروز شد، ملت‌های مسلمان در شرق و غرب عالم احساس کردند که در زندگی آنها نسیم تازه‌ای وزید، هوا عوض شد، احساس کردند گشایشی در کارهاشون پیدا شد. لذا در آفریقا، در آسیا، در همه مناطقی که مسلمان‌ها زندگی می‌کردند، مسلمانان احساس کردند که راه تازه‌ای گشوده شد در مقابل آنها با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی. این رو ما از امام آموختیم و این خط روشن نظام جمهوری اسلامی بوده است از آغاز تا امروز. بخشی از کار بزرگ همین کاری است که شما دارید انجام می دهید. شما از نزدیک به 100 کشور در اینجا جمع شده اید تا با معارف اسلام ناب نجات بخش آشنا بشید. هدف این نیست که ما انقلاب را به شکل متعارف در عرف سیاسی و قاموس سیاسی به این کشور و اون کشور صادر کنیم. انقلاب چیزی نیست که با ابزارهای سیاسی بشود اون را صادر کرد یا با ابزارهای نظامی و امنیتی بشود اون را پیش برد. این غلط است. ما از اول راه این را بستیم. مسئله جمهوری اسلامی، مسئله باز تولید معارف والای اسلامی است تا مسلمان ها احساس هویت کنند، احساس شخصیت اسلامی بکنند، با تعالیم اسلام که نجات بخش بشریت است آشنا بشن. بدانند این معنایش چیست که خداوند متعال می‌فرماید پیغمبر را فرستادیم لیضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این غلها و زنجیرهایی که به پای انسانها در محیط شرکالود بسته است و اسلام می‌خواهد اینها را بگشاید، اینها چیست؟ امت اسلامی بر اثر غفلت مدت‌های طولانی این حقایق را از یاد برده بود. امت اسلامی می‌تواند آزاد باشد، پیشرفته باشد، عالم باشد، عزیز باشد، مقتدر باشد. اینها به برکت تعالیم اسلامی به دست آمده نیست. استکبار و دستگاه‌های استعماری در طول 200 سال سعی کردند این مفاهیم را از یاد مسلمان‌ها ببرند، آنها را از هویت خودشون غافل کنند تا بتوانند دست تجاوز را به محیط سیاسی آنها، به محیط اقتصادی آنها، به فرهنگ بومی آنها دراز کنند و تطاول کنند. انقلاب اینها را به یاد امت اسلامی آورد. شما امروز این فرصت بزرگ را در جمهوری اسلامی، در عاصمه علمی قم، در جامعه مبارک المصطفى، این فرصت را دارید که با این معارف آشنا بشید. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بتوانید خود شما نورافکنی بشید که فضا رو روشن میکنه. امروز دنیای اسلام به این نیاز دارد. البته شما در اینجا در غربت زندگی میکنید، اگرچه اینجا خانه شماست، اما از اهل خود، خیشان خود، خانواده خود دورید، سختی هایی دارید، مشکلاتی دارید، خودتون، همسرانتون، خانواده هاتون مشکلاتی دارند، اما ایستادگی کنید. خداوند متعال در اول بعثت پیغمبر چند خط اساسی را جلو پای رسول گرامی خود گذاشت که با توجه به این چند خط، چند جهتگیری مهم، پیغمبر اکرم بتواند این بار سنگین بی‌نظیر را تحمل کند. یکی از این خطوط صبر بود. ولی ربک فاصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستکثر ولی ربک فاصبر. خط صبر رو جلو پیغمبر گذاشت. باید صبر کرد. صبر یعنی پایداری، یعنی خسته نشدن، یعنی مغلوب مشکلات نشدن. مشکلات گوناگون بر سر راه همه ما هست، باید مغلوب نشیم. این درس را هم امام بزرگوار ما در عمل به ما تعلیم کرد، صبر کرد. اون روزی که در این شهر قم فریاد امام بلند شد، جز جمع طلبه‌ای در پیرامون او کسی یاور او نبود، غریب بود. امام در وطن خود غریب بود، در شهر خود غریب بود، اما ایستادگی کرد. انواع و اقسام فشارها، فشارهای مادی و معنوی بر اون مرد بزرگ وارد آمد، اما ایستاد. المؤمنو کل جبل القاصف لا تحرکه العواصف، هیچ از این تندبادها نتوانست اون اراده پولادین، اون عزم راسخ را تکان بده. ایستاد. اون ایستادگی وقتی در قله چشمه ای می جوشد، دامنه ها هم سیراب می شوند. صبر او از او سرریز شد، دیگران هم صبر کردن رو یاد گرفتند، دیگران هم صبر کردند. ملت بزرگ ایران هم با این صبر توانست بر این همه توطئه فائق بیاد. شما می دانید از اول پیروزی جمهوری اسلامی ایران تا امروز چقدر توطئه، چقدر خنجرهای پنهانی زهرآلود علیه این ملت، علیه این نظام به کار گرفته شده است. یک قلم توطئه علیه ما یک جنگ 8 ساله بود. 8 سال علیه ما جنگ رو تحمیل کردن، جنگ 8 ساله. یک قلم بر ضد جمهوری اسلامی یک تحریم 30 ساله است. امروز سر و صدا و جنجال تحریم رو بلند میکنن. تحریم مال امروز نیست. جمهوری اسلامی 30 ساله که تحریم اقتصادی است. صبر این ملت، ایستادگی این ملت بر همه این خباثت‌ها، عداوت‌ها، کارشکنی‌ها فائق آمد. امروز به توفیق الهی، به اذن الله تعالی، جمهوری اسلامی در قله اقتدار سیاسی و امنیتی خود قرار دارد. صبر را، ایستادگی و پایداری را فراموش نکنید. این یک قلم مهم در برنامه زندگی هر انسانی است که دارای هدف والاست. شماها ذخیره های اسلامید، شما سرمایه عظیمی برای اسلامید. اینجا خوب فرا بگیرید، خوب تنفس کنید. در فضای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و به امید خدا در زمان لازم برگردید در میان ملت خودتون، با ابزار علم، با سلاح حلم و اخلاق و تواضع و مهر و محبت به مردم این حقایق رو منتقل کنید. هدف حضور شما در اینجا هدف سیاسی نیست، یک هدف علمی است، هدف تربیتی است، بسیار شفاف و روشن. علم همه جا خریدار دارد، سخن نیک، معرفت روشن همه جا خریدار داره. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود: به یکی از یاران خود فرمود: رحم الله عبدن احیا امرنا، رحمت خدا بر اون کسی که امر ما را، مطلب ما را زنده کند. این راوی میگوید: فقلت له کیف یحیا امرکم، چجوری میشود که امر شما، مطلب شما، موضوع مورد اهتمام شما زنده بشود؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما را فرا بگیرند، معارف اهل بیت را فرا بگیرند، اون رو به مردم، به دلهای مشتاق، به ذهنهای جستجوگر منتقل کنند. فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، برای گسترش معارف اهل بیت هیچ لازم نیست شما به این در و اون در بزنید، هیچ نیازی نداره به بد اخلاقی کردن و متعرض این و آن شدن. همین اندازه کافی است که معارف اهل بیت را درست فرا بگیریم، اون رو به دیگران منتقل کنیم. این معارف توحیدی، این معارف انسانشناسی، این معارف فراگیر نسبت به مسائل زندگی بشر خود جذاب است، دلها رو جذب میکنه، اونها رو دنبال راه ائمه به راه میاندازه. مسئله اینه. یک فرصت بزرگی است اینجا برای شما. از ملیت‌های مختلف، از کشورهای مختلف در اینجا جمع شدید. هر یک از شما این فرصت را دارد که با برادران مسلمان خود و فرهنگ آنها، فرهنگ‌های بومی آنها در این محیط آشنا بشود. شما از قاره اروپا با شرق آسیا اینجا می‌توانید ارتباط برقرار کنید. شما از آفریقا با کشورهای خاورمیانه می‌توانید ارتباط برقرار کنید. این نمونه‌های گلچین‌های ملت‌ها در اینجا جمع شدن. با یکدیگر آشنا بشید، یکدیگر را بشناسید، فرهنگ‌های یکدیگر را، آرزوهای یکدیگر را، اهداف بلندی را که می‌توان در برادران ملت‌های گوناگون سراغ گرفت، اینها را از یکدیگر یاد بگیرید. یک جامعیتی مسلمان پیدا میکنه. این خیلی فرصت بزرگی است برای شما. این فرصت در جای دیگری پیش نمیاد. یک هسته بین الملل علمی اسلامی در اینجا تشکیل شده است. یک هسته اولیه جامعه بین الملل علمی اسلامی در اینجا تشکیل می شود با نشستن شماها در کنار هم، تنفس شماها در فضای واحد، آشنایی شما با یک دیگر. از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنید. شما جوانید، بزرگترین سرمایه جوان دل پاک و نورانی اوست. عزیزان من، از این دل نورانی استفاده کنید، با خدای متعال رابطه تون رو مستحکم کنید. اگر جوان که آمادگی دارد بتواند با خشوع، با ذکر، با تضرع، با توسل دل خود را با خدای متعال آشنا کنه، همان چیزی خواهد شد که مصداق نور علی نور است. نور معرفت الهی به دلهای شما خواهد تابید. از گناه دوری کردن، با خدا انس گرفتن، نماز را مغتنم شمردن، یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نماز است. این نماز به ما این فرصت رو می دهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمون حرف بزنیم، با خدای متعال تخاطب کنیم، از او کمک بخواهیم، با او عرض نیاز کنیم، سرسپردگی خودمون به ساحت ربوبی را با این تضرع، با این نیاز تقویت کنیم. بزرگان به نماز خیلی اهمیت میدادند. نماز در اختیار همه است. غالبا قدر نماز رو نمیدانیم، اهمیت نماز رو نمیدانیم. فقط این نیست که باید یک اسقاط تکلیفی کرد، نه، یک فرصت بزرگی است، باید از او استفاده کرد. فرمود مثل چشمه آبی است در خانه شما که روزی 5 بار شما در این چشمه آب شستشو می کنید. این شستشو می توانه برای دلهای جوان آثار مندگاری داشته باشه. با طهارت و تقواست که میتوان سخن نافذ و تأثیر گذار رو از خدای متعال هدیه گرفت. یک علت این که امام بزرگوار ما یک کلمه اش در این فضای عظیم عمومی کشور در شدت و مهنت در همه حالات اثر شگفت آوری می گذاشت، معنویت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال او به خدا بود، اشکهای نیمه شب او بود. فرزند امام مرحوم حاشد احمد همون وقت در زمان حیات امام به من گفت نیمه شب که امام بلند میشه از بس امام گریه میکنه نیمه شب، این دستمال های معمولی برای پاک کردن اشکش کفاف نمیده. مجبور اشک چشمش رو با حوله پاک کنه، اینقدر اشک میریزه. اون مرد پولادین، اون مردی که حوادث و لطماتی به سمت او سرازیر میشد که یک ملت رو تکان میداد، او رو تکان نمیداد. اون مردی که عظمت و هیمنه قدرت‌های جهانی در نظر او هیچ و پوچ بود، اون مرد در مقابل عظمت الهی در حال دعا و استغاثه اونجور اشک می‌ریخت. اینا خیلی قیمت داره، قدر بدانید این فرصت‌ها رو. من بار دیگر عرض می کنم امروز خرسند شدم که با شما عزیزان ملاقات کردم. باید صمیمانه تشکر کنم از جناب آقای اعرافی و مسئولین جامعه المصطفی و دستن در کاران مختلف و مدرسین و همه کسانی که در این حرکت عظیم نقش ایفا کردن. انشاءالله خداوند همه اونها را، همه شما را، همه کسانی را که در این راه کمکی کرده اند مشمول لطف و عنایت خود بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.